پیشتاز بوده در مجالس قبلی اینی که میدونه 25 ساله، حتی این 3 سال اخیر ما هنوز نتونستیم کامل رفعش بکنیم، ولی ما اومدیم بررسی کردیم قبل از افتتاح این مجلس، در واقع کالبد شکافی شده 5 مجلس گذشته، 5 تا 4 تا 20 سال، این 3 سال هم هست. طرح همیشه بیشتره توی مجلس گذشته ما تو 20 سال، لایحه کمتره، در حالی که کاملا باید برعکس باشه. سیاست اینه، دولت کار کارشناسیش قوی تره، احاطه بیشتری داره، بودجهشو باید ببینه، لوازمشو ببینه، اینا لایحه همیشه ارجح بوده. ولی در تمام این 23 سال گذشته، حتی این دوره، یکی از کارهایی که ما نتونستیم، شاید موفق بشیم، شاید مجلس بعد باید از همون ابتدا یه تدابیر بیشتری براش دیده، چون از اون ور نمایندگانو نمیتونه محروم بکنی از ارائه طرح، از این ور شما 500 تا 700 تا طرح دارید. ما هفته پیش 333 مین جلسه مجلس بود، 333 تا 200 در واقع طرح و لایحه رو میتونید تا آخر دوره 100 تا مثلا 300 تا 400 تا، اگه هر جلسه چند تا خروجی داشته باشه، که اینجوری نیست، بعضیا متوله مفصله اینا. خب چه کار کنیم؟ آیین‌نامه رو باید عوض کنیم. آیین‌نامه رو از قبل باید بدونیم که عوض کردن آیین‌نامه مجلس یه کار اجماعیه و کارستانی میخواد با دو سوم، مثل قانون اساسیه که تغییرش به این راحتی ها نیست. خیلی تلاش کردن دوستان ما کمیسیون آیین‌نامه این دوره، بعضی جهاتش درست شد، مثل اصلاح لایه بودجه، زودتر بیاد بودجه، تفریق زودتر بیاد، خیلی که از اینا اقدام، ولی همه هنوز مونده این مکانیزم که آقا لوایح رو در واقع بیشتر بکنیم از طرح‌ها. مثال دارم عرض میکنم بل. حالا باز بگم
بگید، ولی خب ما سوالم بپرسیم اگه موافقی.
حرفی ندارم، این دو سه تا نکته هم بگید،
همون سوال کلیشه ایمونو ما بپرسیم،
شما منم حرف خودمو میزنم. نه، من تمام این جلساتی که این هفته شما داشتی
بله.
بدون اقراق هم گوش دادم،
بله،
دیدم بعضیشو، متنشو پیاده شده خوندم. به یه تیم کارشناس من اینجا اومدم امروز، به یه تیم کارشناسی روز ساعت‌ها بحث کردیم، همه اون متنای دوستانو هم شنیدن هم خوندن هم محوریابی کردیم، همه سوالات شما رو من فهرست کردم، اگه خواستید الان از اون می‌پرسم تا آخر درس. نه اینکه با هم ما اولین بار خدمت شما هستیم تو عمر سیاسیمون، ولی این جلسه به این مهمی رو من بدون مطالعه، کاری که هر نماینده‌ای باید بکنه، هر کنشگر سیاسی باید بکنه، تحلیل محتوا کردیم، بحث کردیم، چی گفتن دوستان، خب، چه کفایتی میکنه، من چی اضافه کنم،
چون با آمادگی هم اومدید سر جلسه امتحان.
خواهش میکنم، من معلمم دانشگاه، 30 سال معلمم دانشگاه،
بله، شوخی
معلم سختگیری هم اصلا، متاسفم.
خیلی هم خوب، خوش به حال شاگرداتون.
کاشکی نبینن برنامه رو.
نه، معمولا به هر حال برنده
به حال شما قصه میخورد.
نه، شاگردای استادا و معلمای سختگیر معمولا خیلی باسواد در میان.
دعا بفرمایید.
سلامت باشید. عرض کنم که یکی از بندهای سیاست‌های ابلاغی، خب قصه این استفاده برابر کاندیداها یا نامزدهای
حتما میخواین صحبت آقای جبلی هم دوباره پخش
نه حالا لازم نیست. عرض کنم که این فرصت برابره در صدا و سیما چطور به وجود میاد، با توجه به اینکه البته شنیدید، من باز یادآوری میکنم که منظور لزوماً شبکه‌های صدا و سیما نیست، ممکنه
کل ظرفیت صدا و سیما،
بله،
تلویزیون، شبکه‌های مجازی، بله، استانی، اینا که توضیح دادید شبای قبل،
بله بله.
ببینید، من سیاست‌های کلی رو متنشو پرینت گرفتم، علاوه بر شما اینجا هست همش، کاشکی یه جلسات جدا انشالله،
بله،
رو همین تحلیل محتوای این سیاست‌ها 18 بند داشته باشیم، یعنی شما در دور بعدی نگیم باز با آقای جلودیان راند بعدی، همین دوستان یا دوستان دیگه ای رو الحمدلله زیاد هستن، رو اینها بیایید بحث بکنید، کدام اجرا شده، کدام، و صدا و سیما بسیار میتونه توی مدرسه سیاست ورزی رو به انتخابات فصلهای مختلف رو تورق بزنه. خیلی خلاصه اینجا رو جواب میدم خدمتون، ظرفیت مجازی که الان به وجود اومده و بعضیا تا چند ده هزار چند صد هزار پیرو و دنبالگر دارن، شاید رقابتش برای شما سخته، ولی همچنان بوق ملی غلبه داره تو کشور، راحت تره میشینن یا گوش میدن موقع مثلا رانندگی. اینها نکته ای که اونه که شما اینا رو برای افراد باید تک به تک عادلانه برخورد کنید، توی شهر کوچیک اشکالی نداره رادیو استانی و یا صدا و سیمای استانی، یا از اونها تو یک چارچوبی با مشخصاتی برنامه میگیرید پخش میکنید، کمان که از کاندیدای ریاست جمهوری یعنی نامزدهای ریاست جمهوری، من فکر میکنم یا آقای حدادادر اینجاست یا آقای جلوداریان جلو، در نامزدهای ریاست جمهوری شما ازشون برنامه خودشون میسازن پخش میکنید، یه بازنگری هم میکنه. این کار قابل انجام برای همه است تو ظرفیت استانی و شهرستانی. تو جاهای کلان شهر را میتونید یه قاعده جدا بذارید، 18 تا کلان شهر بزرگ، کرج، تهران، مشهد، اصفهان، تبریز و بقیه و شیراز خودمون، اصفهان خود ما، اهواز، که به جریان‌ها و فهرست‌ها به هر حال تناسبی شدن تا نزدیک به اجرا رفت تو این قانون، به هر دلیلی برای اینکه این قانون زودتر انجام بشه فعلا از تهران گذشتیم، ولی شورای نگهبان مانعی نداشت. این رأی مجلس بود که می‌خواست چند تا کلان شهر اضافه کنه، احتمالاً ممکنه در ادامه همین مجلس یا مجلس عادی هم بشه. ولی شما فرض کنید که یه شبه تناسبی رو طراحی بکنین و وقت رو بدید به جریان‌ها. صدا و سیما هیچ محظوری نداره در این برابری، اونجایی که برای افراد به تناسب افراد، اونجایی که برنامه ساخته شده تحویل میگیره تحویل بگیره، اونجایی که فضای مجازی شده در اختیار میذاره همینجور، در کلان شهرها هم به جریانات رو بدید عادلانه.
بله، من برای شنوندگان رادیو گفتگو که دارن میشنون یادآوری میکنم که در خدمت آقای دکتر روح الامینی هستیم، رئیس محترم شورای
شورای مرکزی
حزب توسعه و عدالت ایران اسلامی و موضوع بحث ما انتخابات مجلس شورای اسلامی است، مثل همه تقریبا 7-8-10 روز گذشته. آقای دکتر روح الامینی، شما قائلید که کسی که وارد مجلس میشه این یک ارزش که طعم فقر رو چشیده باشه یا خیر؟
عنوان یک بچه نجار قبل از انقلاب، یک دانشجویی که از قبل از انقلاب وارد تهران شد، کنار جوبهای کوچه پس کوچه‌های غیر آسفالت آبادان، ما محلمون آخر آسفالت، یعنی آسفالت اونجا تمام شد دیگه، خاک و خول بود بقیهش، همین جمشید آباد.
حالا اون زمان همه جا آسفالت هم نبوده دیگه آقای دکتر.
حالا دیگه اون آخرش بود دیگه، ما آخر آسفالت بودیم دیگه. در حد یه بچه کارگر عادی، تست می‌زدیم برای آزمون و انتخاب اولمون هم در تهران قبول شدیم قبلا. هیچ کدوم از این سهمیه و اینا هم اون موقع نبود، که حالا اون بعضیش افتخاره بعضیش خیلی لزومی نداره. این طعمو کشیدیم در دوره دانشجویی، ماه اولی که ما زندگی می‌کردیم.
نه خب سوال من اینه، آیا ارزش هست؟
عرض میکنم. بله عرض میکنم. من و خانمم با شهریه دانشجویی دو نفر دانشجو بودیم، دو تا 350 تومان 700 تومان زندگی رو شروع کردیم ماه اول، 800 تومان هم اجاره میدادیم، یعنی خانواده مقدار کمک کرد. بعد برق کشی کردیم، لوله کشی، گاز کردیم، کار کردیم، درس هم خوندیم تا الانی که اومدیم، و بچه‌هامون هم تقریبا و خانواده همینه، یعنی خانواده. خب من وقتی میرم توی مجلس میشینم لایه یا طرح میبینم، وقتی به حوزه انتخابیه یا شهروندان به ما مراجعه میکنن و من نمیتونم باز بکنم بسیاری از این مراجعات روزمره مردم رو که به دفاتر ما یا تلفن یا پیامک یا فضای من 24 ساعت تلفن ما درگیره، خاموش نمیشه حتی شب که میخوایم بخوابیم و روز بعد باید اینا رو مرور کرد. خونه من بغل دانشگاه تهران وسط شهره، 20 سال قبل از مجلس، زی دانشگاهی و دانشجویی و معلمی اونا تغییر نداره. این خیلی فرق میکنه مراجعش با من وقتی همترازی من رو با خودش میبینه تا یه کسی که بالای شهرنشین باشه و فاصله داشته باشه حتما. و این توصیه حضرت امام تو وصیت نامه شون، توصیه حضرت امام تو سالهای رهبرشون آقا، که کسی که طعم فقر رو نچشیده باشه نمیتونه در واقع از عهده بر بیاد. ممکن استثناءایی باشه، بالاخره در دربار فرعون هم بالاخره یه کسی پیدا میشه مسیر جدا، ولی پیامبران نوعا چوپان بودن، اهل کار بودن، اهل در واقع این طبقات سفلای مردم که بتونه تو سیاست گذاری یه عده خاص نه، بتونه تو مسیر سیاست ورزی آلوده نشه، تو مسیر سیاست ورزی تومه نشه، تو مسیر سیاست سادگی نکنه و باندهای سر اجدها، هفت سر اجدها هر کدوم از یه رای دورش نزنن، تصویر براش ایجاد نکنن، جلوه ندن بعضی از مطالب رو، خیلی مهمه.
زندگی اشرافی نداشتن ارزش شاخصه،
وظیفه است. در نهج البلاغه حضرت امیر مؤمنین علیه السلام میفرماید توصیه به حاکمان، به اون قصد کسی حاکم نیست، ادعای حکومت نداره در دولت و مجلس و اینها یا نهادها، مسئولیتی رو نداره، این آزاده بره خیلی هم خوبه تولید کنه، کشاورزی کنه، تجارت کنه از راه مشروعش. ولی حاکمان توصیه شده خودشونو به اضعف معمومین، به پایین ترین لایه ها در واقع داشته باشن. شما حکایت هایی که از زندگی حضرت آقا هست و فرزندانشون نقل شده، فرزند ایشون از مدرسه اومده رفتن سر سفره‌ای که با علما حضرت آقا داشتن، ایشون توصیه میکنن نهار شما تو منزله، یعنی حتی از اون غذای رسمی دفتری عبا داشتن. شما آثاری از فرزندان حضرت آقا این ورور پیدا بکنید در که خیلی ها این بحث آقازادگی و بحث و استفاده از این، یعنی آقازاده تر از آقا فرزندان حضرت آقا نداریم. ولی میبینید من خودم به چشم خودم دیدم در بعضی از مراسمات که انتظاری هم نداشتیم اونها بیان، سرزده خب با پراید اومده، اصلا کسی ممکنه باورش نشه. خب این خیلی فرق میکنه تا زندگی اشراف که با آلاف و الوف و اینها. و متاسفانه بگیم که ما در دهه های در دولت های گذشته که الان بعضی ها ادعاهاشون به آسمون، سر به آسمون میزنه، تو دهه های حاکمانی داشتیم، حکومتگرانی داشتیم، چه در دولت چه در مجلس، که اینو در خودشون و خانواده هاشون در دوران مسئولیتشون و بعدش رعایت نکردن. و اینجا قوه قضاییه خیلی جدیتر هر دوره باید به حساب هممون رسیدگی بشه و اعلام کن.
این که نماینده دست و دلش در برابر دشمن نلرزه شاخصه.
بله، ما تاریخ رو بخونیم، نسل ما یه مقدار، نسلی که ما بودیم خیلی مطالعه میکردیم، سیر مطالعاتی داشتیم، کتاب میخوندیم، گفتگو میکردیم، بحث میکردیم. ما از یه شهرستانی مثل آبادان بلند میشدیم میرفتیم امیدیه چند ساعت اونورتر با شهید دقایقی فرمانده لشکر بعد که اون موقع دانشجوی دانشگاه بود، کتاب میگرفتیم، بحث و گفتگو میکردیم، مطالب میگرفتیم و اینقدر تلاش و کوشش داشتیم برای در واقع ازدیاد بصیرت و آگاهی. خب تاریخ قجر رو بخونیم، تاریخ مشروطه رو بخونیم، پهلوی اول و دوم بخوریم، مجالسی که هستن. متاسفانه دستگاه فرهنگی هنری ما کمتر اینا رو، حالا هست کارهای، ولی کارهای فاخر کمتر هست که نشون بده فرق وابستگی و استقلال، مدرس کجا و اونایی که از سر پا تا نوک پا، از سر فرق سر تا نوک پا میخواستن فرهنگی بشن، و دلدادگان و وابستگان به روس و انگلیس و آلمان و غربی ها تون دورانی که سفارتخونه ها تو این کشور ما حکومت میکردن. ظاهری بود از حکومت قجر و حکومت پهلوی اون سفارتخونه واسه کارهایی شده، ولی عمق و لایه های زد. بسیار از اینا ریشه توی وکیل الدوله ها و عوامل وابسته شون به سفارتخونه ها بوده که تو مجالس وابسته بودن.
این که کسی وامدار گروه های سیاسی و ثروتمندان نباشه شاخصه؟
عرض کردم پاسخ قبلی.
بله. و فساد ستیزی
نمیتونه شما تبعیض و تفاوت و که نوعی ظلمه و ظلم آشکاریه و بدترین، یکی از بدترین ظلم ها هست رو ببینید و ساکت باشید.
حالا ما این سوالا رو که به قول شما تکراری هم هست میپرسیم. چرا میپرسیم؟ میخوام بگیم که شما اگر فهرست نمایندگانی رو بعدم قرار معرفی
حتماً بکنید، حتما با این شاخصان بعدم بیایید ما رو سوال کنید، بگید آقا این کسی که معرفی کردید به این نه شما که جرأت نمی کنید، ولی گروه های آزاده عدالت خواه و هر در جریانات سیاسی گام دومی های انقلاب بیان سوال کنند. البته از رو ادب، از رو متانت، از رو آگاهی. من فرق میذارم بین یک فرد با بصیرت با یه آدم فحاش بددهن که دنبال خودخواهی های گروهی خودش، خیلی فرق میکنه اینا بعضی موقع. ولی شهدا و ایثارگران حق بزرگی به ما دارن، من اگر اینو رعایت نکنم ظلمه. خدمت به مردم و آرمان انقلاب وظیفه است، اگر رعایت نکنم ظلمه. منافع ملی، حفظ و ارتقاء منافع ملی با تفسیر امامین انقلاب، نه چارچوب کوچک و حقیر منافع جمع. مکتب حاج قاسم در یک کلام خیلی فرق میکنه با مدعیان که هست. رسمیت سلیقه های متفاوت در اون نظام، اگر این کارو نکنیم ظلمه. انحصار یک سلیقه بودن، رضایت خداوند و رفاه اجتماعی، اینا دو روی یک سکه است. عقده گشایی های تکراری 40 دهه گذشته بس دیگه، بسیاری از مسائل ما داریم تکرار میکنیم بس دیگه. مردم من و شما رو و هممون رو در یک در واقع مجموعه جمهوری اسلامی تو یک کشتی میدونن، دولت، مجلس، این گروه، اون گروه، هی دست به دست میشه. ما بعضا رگه های از عقده گشایی تو سیاست ورزی میبینیم، اینا بس دیگه. جوانها رو لغلغه زبان و اسم میاریم، اما اینکه آقا بیاد تو این عرصه وارد بشه، میدان بدیم، خود بازنش، الحمدلله 5% بیشتر نیستیم الان ثبت نامیا، کاشکی کمتر میشدیم و اونا بیشترن الحمدلله. حالا نه فقط به صرف سن، ولی این میدان باز اونهایشون که این زمینا رو، ما تو مجلس 11 نوآوری که داشت شورای ائتلاف نیروهای انقلاب در بخش جوانان و بخش زنان راه باز کرد، به حمدالله بسیارشون موفق بودن. حالا من نمیگم تو مجلس، تعبیر حضرت آقا بود که بعضی افراد یا بعضی از حرکات اینا شد. سرجمش یه مجلسی که جوانتر بوده و بانشادتر بوده. غیرت علمی و اقتدار ملی دستاوردهای این نظامه، مطالبات حضرت آغاز در
اتباع اینا رو به عنوان دنباله شاخص ها دارید،
دنباله شاخص ها و این که
آخه اینا که خیلی ناملموستر نسبت به اون چیزایی که
چرا؟ اگر ما به سمت وابستگی بریم و اقتدارمون رو در نانو بیو هسته‌ای و تمام دستاوردمون از دست بدیم، مجلسی بیاد که اینها رو نفهمه، مجلسی بیاد که اینها اضافه رد بشه، خطری که الان تو مهاجرت نخبگان و پزشکان وجود داره، در واقع نشانه های خطر داره ظاهر میشه، این تو کجاست؟ تو قواعدی که من مجلس، من دولت در طرح و لوایح می‌نویسیم، در برنامه هفتم که الان در دست داریم، که آیا نخبگان علمی رو، متخصصان رو، این ریشه قدرت علمی رو تقویت میکنیم، توسعه میدیم یا تضعیفش میکنیم؟ این ظلمه. دستا یکی از بزرگترین دستاوردهای 40 ساله ما بلا شک در حوزه پزشکی بهداشت درمان، من عضو کمیسیون میتونم براتون ساعت ها بحث کنم، میرید برنامه های دیگه تو حوزه های فناوری، اپتیک، هوا فضا، نرم افزار، خیلی حوزه ها، حوزه های تخصصی کشاورزی، صنعتی، اینا بعضیش در مرز خطر قرار میگیره. اگر من دنبال عقده گشایی باشم، دنبال خودفریبی باشم، دنبال تعجر باشم، بس. ما بعضی موقع با بعضی از دوستانمون باید کل کلنجا بدیم و واضحات کار که آقا این مصوبه، این ماده، این تبصره، این بند لایحه که به حمدالله بسیاریش توی برنامه هفته خوب دیده شده، من تقدیر و تشکر میکنم از کمیسیون تلفیق تا اینجا، ولی ما در بودجه های سنواتی این چند سال خب مجلس اولی هستیم، اصلا خلاف توقع میشه، در بعضی بدیهیات باید بجنگی که آقا این ما به ازا و سرجمش توقف علمیه، ما به ازا و سرجمش فرار دادن نخبگانه، ما به ازا درجا زدنه. یعنی اگه این بصیرت نباشه، اون تحجر حاکم باشه و یا افراد در واقع عبد و عبید اون گروه و فکر و اینا و دوچار جمود باشن، خب این بس دیگه. ما الان دانشگاه ها اون مسئله داره، جوامع نخبگانی اون حرف دارن، اینا باید شنیده بشه، اینا باید منتقل بشه. اگر نمایندگانی که انتخاب میکنیم با اینا آشنایی نداشته باشه، برای اینا برنامه نداشته باشه، کارنامه برای اینا نداشته باشه، خب اوضاع بد میشه، متوقف میشیم. ما الان در یه حالت خطری هستیم، من وزارت علوم، وزارت بهداشت مرتب در جلسات نظارتی مجلس دارن احضار میشن، صحبت میکنن که ما این دستاوردهامون نه تنها حفظ کنیم، باید شتابان ادامه بدیم. نماینده‌ای که مشاوران جوان و نخبه تو تیمش نباشه، تو گروهش نباشه، باز آقای حداد من رو ببخشن، تو این در واقع گروهی که اطرافش هستن، مشاور و افراد، یه تعدادی رو به کار میگیرن، بعضی ها 7-8-10 تا دارن، شهرهای مختلف. اینا اگه وصل نباشن به بدنه جوان، به بدنه نخبگی، به بدنه دانشگاهی، به بدنه تخصصی، هر کدوم تو رشتهش، اگه کشاورزی کشاورزی، اگه حقوق و شاداب و زنده و بروز و بروز و بروز نباشه اون نماینده، تصمیماتی که میگیره به نفع این در واقع غیرت علمی و اقتدار علمیه که ما وارث این 20-30 ساله مطالبات پیگیر مستمر حضرت آقا هستیم و به نعمت جوانانی که داشتیم در نطنز، در هسته‌ای، در موشکی، در اپتیک، در خیلی فضاهای دیگه، نانو بیو که من میتونم مثالاش. و اینا سرجمش نگاه تمدن‌سازی و گام دوم شعار نیست، این باید رو زمین بشینه، این باید عمل بشه. عمل تو این طرح‌های لوایح است، تو برنامه هفتمه، تو بودجه سالانه است، تو اون تصمیمی که شما اداری استخدامی میگیری. ببینید این مجلس، حالا بحث مجلس ها، شما یه سوالی دارید، این مجلس یا مجالس دیگه کدوم؟ هیچ مجلسی بدتر، اینم اونم کپسولی من جواب بدم، مجلس ششم نمیشود، بدتر از مجلس ششم تو این 11 تا نداشتیم. اما همین مجلس، بسیاری از خود نماینده ها و دیگران ما داریم کمکاری میکنیم، صدا سیما داره کمکاری میکنه در دستاورداش. حضرت آقا با بصیرت تو دیدار و با اطلاع و با دقت بسیارشو بشو اینا رو بازپخش کنید شما، که بحث رتبه بندی معلمان، بحث در واقع لایحه جوانی جمعیت، بسیاری از گیره ها و مشکلات که یه دور، دو دور، سه دور تو مجالس و دولت ها کاری به این نداره. ما در این مجلس یک سال همراه با دولت قبل بودیم، دو سال با این دولتیم، چه اون دولت چه این دو سال، بسیاری از گره های 7-8 ساله زمین مونده. سابقه طرح لوایح رو نگاه کنید، مثل رایه راهبردی، مثل جوانی جمعیت، مثل قضیه رتبه بندی معلمان، مثل لوایحی که در رابطه مسکن، خودرو، مالیات، خیلی چیزای دیگه، بعضیاش موزلای یکی دو دوره، چند دوره دولت ها بوده، داره یکی یکی پشت سر هم حل میشه. آیا اینا تمام شده؟ خیر، هنوز هست. یعنی حل المسائل 100 مشکل اصلی کشور رو بذاری، 20 مشکل اول، 10 5 تا مشکل اول، مثل آب، مثل برق، مثل انرژی و بقیه اینا، مثل اصلاح ساختار بودجه، کی گفتن حضرت آقا، چند بار تکرار کردن وارد شده این مجلس، اصلاح ساختار برنامه، اصلاح نظام بودجه ریزی و و و اینا، یه موزر و این کارهای بزرگ، آدمای بزرگ، نترس، شجاع، بصیر، با ذهن باز نه بسته، رفیق گرا باند باز نه، مردم گرا میخواد. ما یه مجلس مردمی در ادامه مجلس انقلابی، یه مجلس انقلابی مردمی با روی کرده نوین میخوایم. در این مجلس بخشش حاصل شده، آه کافیه، ما باید توقف بزنیم، در جا بزنیم، دستاوردام رو راه کنیم، ما باید به سمت تمدن سازی گام دوم بریم. پس کسایی که انتخاب میشن، من دوباره فراخوان میزنم، از خودمون شروع میکنم، به شورای ائتلاف نیروهای انقلاب میگم، به گروه های دیگه میگم، به رقبامون در سلیقه های مختلف میگم، با جرأت میان میدون میگن این افراد رو با این توانمندی های شاخص ما فرستادیم تو میدون، با رضایت خودشون، یعنی یه خود احضاری بکنن از همین الان، فردا که تموم میشه و الحمدلله هر کی هم مونده امشب تا فردا بره ثبت نام کنه، تردید نکنه، تکلیف انجام میده، وظیفه‌ش انجام میده. ما این آبرو رو برای کجا آوردیم؟ مگه چقدر از سن نوعی هر کسی مونده؟ این آبرو رو برای کجا آورده؟ ما وارث کسانی هستیم که در دفاع مقدس، در انقلاب، در مقاومت به این کشور عزت دادن، آبرو دادن. رومون نمیشه تو رو نگاه بکنه. من خجالت میکشم از بسیاری از این خانواده های شهدا، رزمندگان، مقاومت، که ما تو رو اونا نگاه کنیم بگیم ما برنامه نداریم، ما بیخیالیم، ما کارنامه نداریم، ما همت نداریم، ما بریدیم.
ممنون آقای دکتر روح‌الله امینی از این که دعوت پر... ما پذیرفتید.
تموم شد؟
تموم شد، بله.
و پرهیز از اطرافیان و مشاوران خناس، حکمرانی بر پایه عقلانیت،
انشاءالله،
معنویت و عدالت در تمام طول انقلاب، حتی دوران دفاع و مقاومت.
خیلی ممنونم آقای
بدون شعاری تبلیغی.
از شما ممنونم، از بینندگان و شنوندگان ارجمند هم سپاسگزارم. اوقات انشالله اوقات و عاقبتتون بخیر. خدا نگهدار.
نماینده باید متدین باشد. انسان‌های متدین میتوانند مورد اعتماد قرار بگیرند. باید انقلابی باشد. روحیه انقلابی و نشاط انقلابی و امید و قوت روحی انقلابی در او وجود داشته باشد تا بتواند راه‌هایی را که به نظر بن‌بست می‌رسد این راه‌ها را بشکافد و به پیش برود. خدوم باشد، امتحان داده باشد، با کفایت باشد، برنامه دار باشد، خوشنام باشد، به جوانها اعتقاد داشته باشد، جوانگرا باشد. اینجور افراد در هر کجای کشور حضور دارن باید خودشون را موظف بدانن برون نامزد بشون. حالا که ثبت نام نامزدهای انتخابات شروع شده است، در این چند روزی که باقی مونده وظیفه وجدانی و وظیفه اسلامی و میهنی هر کسی که خود را دارای این خصوصیات می‌داند این است بروند داوطلب بشن، وارد بشن، بیان توی صحنه انتخابات. اگر بعد دیدن افراد با صلاحیت تر از اونها هستن میتوانن برن کنار، لکن باید بیان توی صحنه. مردم باید اینجور افراد را هر جا دیدن از اونها بخواهند که برون نامزد بشون.
بیست و هشت دقیقه است. اینجا رادیو گفتگوست. در فصل گرم تابستان هستیم. هر جای کشور پهناورمون که هستید و صدای ما رو میشنوید، دعوتتون میکنیم به رعایت حد اعتدال و صرفه‌جویی در مصرف برق. البته هممون باید رعایت کنیم تا همه مردم کشورمون در این روزها و شبهای گرم حتی برای دقایقی با قطعی برق روبرو نباشن. انشالله که اینطور بشه. با صرفه‌جویی در مصرف برق میتوان گام مثبتی در کاهش آلودگی محیط زیست، گرم شدن زمین و پایین آوردن هزینه های مصرف انرژی برداشت.
طبق آمار رسمی وزارت نیرو، میانگین سرانه مصرف برق هر ایرانی 2500 کیلووات در سال است. هر ایرانی 3 برابر میانگین جهانی برق مصرف می‌کند. 3 برابر میانگین جهانی